سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان پی میگیریم. امروز چهارشنبه 24 مارس است و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه. در دوشنبه ساکنان از بالا روی نرخ گوشت در جشن نوروز شکایت دارند.
نه در صبح میبوشم خیلی بلند نرخانی که میگیریم خیلی که میتونه برای خوردن
از قند و کنفیت تا روغن و آرد، محصولات کشورهای آسیای میانه در افغانستان سرخریدار شده است.
که مربوط کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، آذربایجان، این کشورها می شود. به خاطر کیفیت و کوالیتی بهتر دارد.
از وطن فرار کردن در غربت هم آرامی ندارند. پناهگاهی مسلمانانی روهینجا در بنگلادش آتش گرفت. بالاروی نرخ سوزشواری در تاجیکستان همانا ادامه دارد. بدون بالای نرخ بنزین در دو روز اخیر نرخ گاز مایع هم گران شد. اگر هفته گذشته نرخ یک لیتر گاز مایع تا 4 سومنی و 20 درم ارزش داشت، امروز به 4 سومنی و 70 درم رسیده است. در برابر این نرخ مواد غذایی اولیه از جمله روغن و گوشت در چند روز اخیر گران شد. همکارانم مولا رجب یوسفی و امردین علیموف از بازارهای دوشنبه دیدن کردند و گزارش آنها را حالا همراه تماشا میکنیم.
نه در صبح میبوشم خیلی بلند نرخانی که میگیریم خیلی چکو میکنیم برای خوردن و میخوریم.
اینجا یکی از مرکزهای اساسی فروش گوشت در دوشنبه است. بالا روی نرخ این غذای سر استعمال در چند روز اخیر طبع خریداران را خیره و شماره آنها را در این مکان کم کرده است.
این هم نه چند کیلو خریدم این هم خریدم ممکن یه سال دیگه ببرم این هم یه گوشت مون. نه خریدم نیست دیگه از اون شرایط نیست. اگر علاجش باشد یک چوره شبی نه.
فروشنده ها میگویند به بالا بردن نرخ منفعت دار نیستند چون گران شدن قیمت ها تعداد مشتریانشان را کم میکند. آنها علت را به چرو پروران ربط میدهند.
محصولات از پرابلم است. ما در گوشت نیست که ما خودمون گوشت 58 خریده استیم 60 سومونی میفروشیم. گوشت در بازار قیمت همی دهقان میبیاید 60 گفته استانوزی 60 کشتا میتیم ما 60 گیریم چندی میفروشیم باکر.
نه به او درجه نیست در موخ ارزونه مودن نویه مود ارزونه.
این مرد چرو پرور است. میگوید هر هفته به مول بازار می رود و نرخ و نوار را همیشه مشاهده می کند. به قبل او در یک ماه اخیر نرخ چارو چندان بالا نرفته است و در بالا روی نرخ گوشت آنها دست ندارند.
چه لعبی ماهی؟ من خودم چارو پرورم چه لعبی ماهی؟ ما هیچ وقت نیست. ما نرخ هیچ وقت بلند کار نمی تونیم. ما نرخ بزرگم برو مزن نمی تونیم. در ما قیمت نیست. ما در گوشت 50 سومونه. 45 سومونه.
گوشت یگانه محصولات نیست که چند روز اخیر ساکنان از بالا روی نرخ آن شکایت میکنند. مشاهده ما در بازارهای دوشنبه نشان داد که نرخ روغن هم گران شده است. اگر یک هفته پیش نرخ 5 لیتر روغنی رستنی 90-92 سومانی بود، حالا قریب 100 سومانی است. هرچند گران شدن محصولات نیاز اولیه در بازار را یک بدوش دیگر میگذارد، اما ساکنان میگویند در نهایت ضربه به جیب آنها میرسد.
مثلا نرخ گوشت اور روغن نرخ نیاز اولیه اصلا قیمت تر اند راستی به این معاش به دسترس نیست.
حالا رو آوریم به بازارهای افغانستان که با وجود جنگ دوامدار داخلی تلاش دارد با همسایه کشورهای شمالیش رابطه های تجارتی را براه ماند. تا چند سال اخیر کشور رابطه های تجارتی را با کشورهای آسیای میانه براه ماند. افغانستان از تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیروی برق می خرد. بر علاوه کشورهای آسیای میانه به افغانستان محصولات خوراکواری صادرات می کنند که خوش خرید است. گزارش تلویزیونی نستایش ویرمه را همکارم میرزانبی خالقزاد تقدیم میکند.
آرد، روغن، کنفیت و مصالح ساختمانی سالهای اخیر در افغانستان محصولات تولید کشورهای آسیای میانه سرخریدار شده است. بسیاری از افغانها به محصولات این کشورها برتری میدهند چون که صفت آن نظر به محصولات تولید ایران و پاکستان بهتر است. اما بر زمین عامل سیاسی نیز باعث ورود بیشتری محصولات کشورهای آسیای میانه به بازار افغانستان شده است. محمد اکبر یک فروشنده در کابل میگوید 5 سال اخیر محصولات کشورهای آسیای میانه در افغانستان یک بار شهرت پیدا کرد.
اجناسی که داخل کشور ما میشه از قبیل بیسکیت باب است، کاکائو باب است، برنج آرد است، روغن است و دیگر اجناسی که داخل کشور ما میآید از آسیای میانه است که مربوط به کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، آذربایجان این کشورها میشود. به خاطر کیفیت و کوالیتی بهتر داره، از این رو تقاضای مردم بیشتر است نسبت به اجناسی که از کشور همسایه ما میآید.
شرکت بشیر نوید از اولین ها شده به واردات محصولات از کشورهای آسیای میانه آغاز کرد. این تاجر تا به حال خوب در خاطر دارد که چگونه بار اول روغن آفتاب پرست را از قزاقستان وارد کرد. با گفته او خریداران از صفت آن در حیرت ماندند و محصولات در چند روز به فروش رفت.
در اوایل از روغن جامد استفاده میکردند و اونا وقتی که ما روغن مایع گل آفتاب پرست در کشور وارد کردیم از کیفیت و کوالیتیش با خبر شدند و حالا از اونا استفاده میکنند که انواع روغن مایع را داریم.
افزایش صادرات محصولات کشورهای آسیای میانه به افغانستان در پس منظر وسیع شدن امکانات ترانزیتی این کشور صورت می‌گیرد. افغانستان تدریجا به یک پل تجارتی میان آسیای میانه و آسیای جنوبی تبدیل می‌یابد. خان جان الکوزای تاجر افغان می‌گوید به فرق از ایران و پاکستان کشورهای آسیای میانه تجارت را با سیاست آمیخته نمی‌کنند.
برای صاحبکار راحت پیش بردن تجارت خیلی مهم است. تأثیر از حد بیش سیاست به تجارت تأثیر منفی می رساند. با استحصال کنندگان آسیای مرکزی معامله کردن خیلی آسان و راحت است. از این رو بسیاری از شرکت ها با تجارت با کشورهای این منطقه برتری می دهند.
در حالی که حجم واردات از کشورهای آسیای میانه به افغانستان می افزاید، صادرات افغانستان به این کشورها خیلی کم است و این سبب های خود را دارد.
البته ما می خواهیم صادرات خود را به کشورهای آسیای مرکزی بیشتر کنیم، اما یک رنگی محصولات ما و صفت پست آن امکان نمی دهد صادرات بیشتر شود. در حال حاضر محصولات ما رقابت پذیر نیست.
در همین حال در وزارت سودا و صنعت افغانستان می گویند گوناگون سازی تجارت و توسط قلمرو آسیای میانه به اروپا صادرات کردن مال از اولویت های کشور است. مقامات برای باز کردن راه برای محصولات افغانستان در بازارهای کشورهای آسیای میانه تلاش می‌ورزند.
مشکل دیگه نداشتیم جز گسترش ویروس کرونا، اما در ربع آخری ما تمام تلاش خود کردیم که اون کاهش اندک هم کاملا حالا به صفر نه، یک عدد دورقمی باشه که مثلا مشکل جدی نباشه و دقیقاً به همون رسانده.
با وجود برنامه های دراز مدت تجارتی و اقتصادی کابل، عملی شوی آن به وضع امنیتی و سیاسی افغانستان بستگی دارد. به گفته کارشناسان، از این عامل همچنان واردات سرمایه همسایه کشورهای شمال به اقتصاد افغانستان وابسته است.
در تاجیکستان در نزد دانشگاه ملی کشور آثارخانه و یا موزه امام علی رحمان پرزیدنت بنیاد شده است. پرزیدنت امام علی رحمان در این دانشگاه از سال 1977 تا سال 1982 تحصیل داشته است. در این آثارخانه حدود 200 اکسپونات درباره پرزیدنت گردآوری شده است، اما ساکنان عادی نمی توانند وارد این آثارخانه شوند. در این آثارخانه چی ها گذاشته شدند و کی ها می توانند از آن دیدن کنند؟ گزارشی تلویزیونی نسیه شفرمی را همکارم طاهری سفر تقدیم می کند.
آثارخانه پیشوای ملت در یکی از بناهای نوساختی دانشگاه ملی جا داده شده است و در آن نه تنها برای ساکنان بلکه برای دانشجویان هم بسته است. چندی از خبرنگاران را برای عکس و نوارگیری به آثارخانه تنها در روز مطبوعاتی تاجیک را دادند. دانشجویان تنها پس از نام نویس شدن در روزهای معین می توانند به آثارخانه وارد شوند.
28 آگوست
در میان 200 اکسپونات آثارخانه عکس‌های آوان کودکی دانشجوی پرزیدنت، کتاب‌های درسی که دانشجویان آن زمان می‌خواندند گردآوری شده است. ژورنالیستانی که اکثرا در رسانه‌های دولتی کار می‌کنند و اینجا بودند می‌گویند آثارخانه امکان فراهم می‌آورد با پرزیدنت نه تنها چون سروری دولت بلکه با آوان کودکی، نورسی و جوانی و دوران دانشجویی‌اش آشنا شوید. امام علی رحمان از سال 1994 در قدرت است. در آثارخانه همچنین درباره چی گونه به اثر قدرت آمدن پرزیدنت و 13 سال رهبری او و خدمت‌هایش برای تاجیکستان ده‌ها فیلم‌های مستند ترغیباتی به نوار گرفتند.
از همه چیز جالبش برای ما آن بود که ما در آثارخانه مذکور یعنی که همون دستنویس‌های پیشوای معظم ملت اینشایی که در دوران سالهای دانشجویش نوشته بودند ما دیدیم، حتی با دفترچه دانشجویی و همون حجت‌هایی که برای داخل شدن به دانشگاه تیار کرده بود.
با گفته سیاست‌شناس عبدالملک قادیروف در زمانی زنده بودن پرزیدنت بنیاد آثارخانه معنای آن را دارد که اصول اساسی بالا رفتن در زینه‌های منصب برای اکثر مقامداران، تعریف و ستایش رئیس جمهور و به این وسیله جلب کردن توجه او به خود می باشد.
یادم هست زمان در یکی از ناحیه های کشور برای پرزیدنت بوسانسرا ساختند. بعدن این یک عنعنه شد و رفت و در نصفی از نواحی برای مهمان های بلند مقام بوسانسرا ساختند که سالها خالی هستند تا زمانی که یگان مهمان مقامدار به ناحیه تشریف نآورد. در عموم این خرج بیهوده پول های انداز سپرندگان است.
به نظر می رسد در کشور چند مفهوم را آمیخته می کنند. وطن دوستی تنها صداقت به یک شخص پنداشته می شود، می گوید قادیروف و می افزاید.
З точки зрения наших чиновничих интересов, возможно создание музея при живом человеке.
Аз нуқтаи назари мансабдорон бунёди осорхона барои одами зинда як унсури миллӣ аст ва бояд мизони ватандӯстии ҷавононро боло барад. Аммо аз нуқтаи назари арзишҳои умуми башарӣ ин амалро ман рушди киши шахсият меҳисобам.
Ну, я бы это охарактеризовал как развитие культа личности.
عبدالملک قادیروف بر این است که ساختن آثارخانه پرزیدنت میتواند به یک عنعنه تبدیل یابد و این گونه آثارخانه ها در جایهای دیگر هم بنیاد شود.
در ساختار پناهگاه گریزه های روهینجا در جنوب و شرق بنگلادش با کمیش 15 کس هلاک و صدها نفر بینشان شدند. اقلیت مسلمانی روهینجا 4 سال قبل از خوفی کشته شدن در زادگاهشان میانمار فرار کردند و همکنون در اردوگاه پناهجویان در اینجا زندگی میکنند. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
آتش سوزی قسمی بزرگی از یک اردوگاه پناهندگان روهینجا در جنوب شرق بنگلادش را نابود کرد و 15 نفر را کشت. صدها نفر دیگر بی‌نشان هستند. آتش خیمه های هزاران پناهجو را در اردوگاه به خاکستر تبدیل داد که بزرگترین سرپناه پناهندگان در جهان به حساب می رود. با آتش نشان ها 8 ساعت لازم شد زبان های بزرگ آتش را خاموش کنند. پناهجویان سرگردان که خرابه های خیمه های خود را جستجو می کردند از این فلاکت وحشت زده شدند.
آتش از این طرف بسیار نزدیک آمد. وقتی همه می گریختند یک دختر را جستجو کردند و نیافتند.
تقریبا 1 میلیون نفر از مسلمانان روهینجا در یک اردوگاه عظیم پناهجویان در ناحیه کوکس بازار بنگلادش در وضع بد اقامت میکنند. اکثر آنها سال 2017 بعد سرکوب نظامیان از میانمار به اینجا گریختند. سازمان ملل گفته است که نیت این سرکوب نسل کشی بود.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل از دولت تاجیکستان خواسته است برای حفظ سلامتی شمیل حکیموف عضو زندانی شاهدان یهوه چاره های بی‌تأخیر اندیشد. شاهدان یهوه یک سازمان مسیحی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان ادعا دارد که وضع سلامتی شمیل حکیموف 70 ساله در زندان بد شده است و او به معالجه ضرورت دارد. ولی نمایندگان زندانی در خوجند به سازمان فورم 18 گفتند جای برای نگرانی نیست. این خبر آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی می توانید مطالعه کنید. گزارش های ویدیویی در صفحه آزادی ویدیو گذاشته شدند. خدا نگهدارتان.
از این تو قیمت میکنه خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای مهم تاجیکستان، منطقه و جهان را من میرزا نبی خالق زاد تقدیم شما می کنم. نتیجه های پرسش بعد انتخابات یا اگزیت پال در انتخابات پارلمانی 23 مارس اسرائیل میگوید هیچ یک حزب نتوانست پیروزی قاطع را به دست آورد در اسرائیل که بحران سیاسی را پشت سر میکند. روز سه‌شنبه در دو سال اخیر بار چهارم انتخابات پارلمانی برگزار شد. سه اگزیت پال برپا شده از جانب تلویزیون های مرکزی محلی میگویند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر عمل کننده و متفقان او از نیروهای مذهب و ملت را 53-54 کرسی را بردند. کنست یا پارلمان اسرائیل از 120 کرسی عبارت است و نتانیاهو با 12 سال سابقه کاری در مقام نخست وزیری می خواهد این نوبت هم پیروز شود. رقیبان او احتمالاً 59 کرسی و حزب یمین 7-8 کرسی را به دست می آورند. اگر این نتیجه ها تصدیق شدند، نتانیاهو و رقیبانش باید دل نفتالی بنت رئیس حزب یمین را به دست آورند تا که در تشکیل حکومت ائتلافی کمکشان کند. بنت اشاره کرده است که برای مذاکره با رقیبانش آماده می باشد. سه انتخابات از این پیش اسرائیل هم با نتیجه های پیچیده و ناروشن انجام یافته. نتانیاهو هر دفعه برای تشکیل ائتلاف با دیگر حزب ها به گفتگو نشسته است. خود او روزی 23 مارس گفت
کشور به یک حکومت متحد نیاز دارد، نه به حکومت پارا و تقسیم شده که بر اساس نفرت غرضهای شخصی ساخته شده باشد. به یک حکومت باثبات برای اسرائیل نیاز دارد.
انتخابات اخیر دو هفته پیش از مرافعه دادگاهی خود نتانیاهو برگزار می شود که در فساد و پارگیری گمانبر شده است، ولی خودی او این را رد می کند. احتمال دارد که این وضعیت هم در نهایت باعث دعوت به انتخابات پنجم شود. اوکراین ده ها مقامات و ساختارهای روسیه از جمله شرکت های تجارتی و مطبوعاتی را تحریم کرد. در قرار روز 23 مارس امضا کرده پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی اسم 26 خارجی و 81 ساختار ذکر شده است که در اوکراین دارایی های آنها مسدود شده، خود آنها حق سفر به اوکراین را ندارند. در میان مطبوعات روسیه تحریم شده در اوکراین اسم خبرگزاری ارت، تاس، گازتا رو، لنتا رو و دیگرها یاد شده است. در میان شرکت های تحریم شده اسم تشکیلات عظیم بیمه روسگوسترخ و دیگر شرکت های هم دیده می شود که در قرم سال 2014 از جانب روسیه اشغال شده کار می کنند. در فهرست افراد تحریم شده مقامات وزارت امور داخلی، خدمات امنیت و وکیلان پارلمان می باشند. در میان تحریم شده ها اینچنین وکیلان پارلمان فرانسه هم هستند که سال گذشته بدون اجازه اوکراین به قرم سفر کردند. از زمان اشغال نیمجزیره قرم از جانب روسیه و پشتیبانی این کشور از جدایی طلبان در شرق اوکراین، کیف چندین دفعه شخصیت و ساختارهای روسی را تحریم کرده است. انتظار می رود که اتحاد اروپا قاعده های نوی محدود کننده صادرات وکسین های ضد کووید 19 به بریتانیا و دیگر کشورها را با سبب ناکافی بودن ذخیره های وکسین در این قلمرو جاری کند. در اتحاد اروپا موج سوم پندیم حکم فرماست. در طرح قاعده های نوی که باید 24 مارس به بررسی گذاشته شود، کشورهای استحصال کننده وکسین مثل بریتانیا هدف قرار گرفتند و در آن گفته می شود که به خاطر دستیابی به توازن، حجم صادرات وکسین از حجم واردات آن نباید زیاد فرق کنند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 24 مارس و در پس منظر خبرها درباره وضع سلامتی او به ولایت ختلان رفته است. مقامات گفتند این سفر کاری است و هدفش آشنایی با وضع مردم و جریان آمادگی به جشن 30 سالگی استقلال است. با اطلاع خدمات مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت رحمان در نیمه اول روز در مراسم افتتاح کالج طبی اینوواسیونی کارخانه استحصال شیفر و با استفاده دادن کارخانه استحصال دوچرخه و جراب شرکت سامان رسول در شهر مختار اشتراک کرده است. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه خواهید شنید. پرزیدنت ازبکستان شفکت میرزایف هفته گذشته در جریان سفرش به ولایت تاشکند با روزنامه‌نگاران صحبت و از آنها دعوت کرد که وضع آن کشور را واقع بینانه باستاب نمود، از دادن سالهای سخت نهراسند. این دعوت میرزایف در ویدیوی ثبت شده که خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان نشر کرده است. تنقید کنید نامناسب و عکسش را نشر کرده، نویسید که چرا تو این کار را میکنی، چرا شما وظیفه هایتان را اجرا نمیکنید، درباره آنها به همه خبر دید، تاثیر این کار نظر به 34 فرمان بیشتر است، شما قدرت بزرگی دارید، اظهار میدارد میرزایف، ولی دقیق نگفت که آیا میتوانند او را نیز تنقید کنند. پرزیدنت ازبکستان وقتهای اخیر در جریان سفرهایش به منطقه با روزنامه‌نگاران صحبت می‌نماید. او باری نخست با خبرنگاران ماه فوریه سال روان در جریان سفرش به ولایت نمنگان روبرو صحبت کرده بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سعید حسنوف ساکن شهر دوشنبه 4 سال باز در بدر مقامات می‌گردد تا به گفته او بی‌گناه فرزندش را اثبات کند. میگوید نسخه های عریضه نوشتهش به اداره های گوناگون جمعاً قریب 15 کیلو شدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. پسر حسنوف را سال 2017 با اتهام قتل دو زن روس دستگیر و به 28 سال زندان محکوم کردند. مقامات گفتند گناه فیضعلی حسنوف در کشتار مادر و دختر اثبات شده است، ولی پدرش به بیگناهی او پای فشاری دارد. یک دلیلش این است که اگر فرزندی او مادر و دختر را کشته است، پس چگونه از طبقه چهارم بنا فرار کرده است در حالی که در از درون قلف بوده است. این ساکن دوشنبه افزود با این وجود دلیل‌های جمع‌آورده‌اش را به اعتبار نگرفتند. روز 24 مرد از طرف سازمان ملل متحد همچون روز حقوق بعد حقیقت اعلان شده است. این در حالی است که شخصان به مانند سعید حسنوف میگویند امیدشان به یافتن عدالت و حقیقت در تاجیکستان روز به روز کمتر می‌شود. حسنوف گفت:
4 سال شب روز می‌دوام، هیچ روز نیست من از قیب همین پسر نباشم در در اداره استون تکرار این خیلی میگون که دیگه جوش نمونده است. عدالت سودی نیست در تاجیکستان. من این را من در پیش شما میرم در کزن میکنم که عدالت سودی عموما نیست، فقط حاضر رشوت تمام.
تنها سعید حسنوف نیست که سالها باز برای به گفته خودشان برقرار کردن عدالت مبارزه میبرند. تقریبا هر روز کمش یک نفر از پایمال شدن حقوق خود و نبودن عدالت به دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه مراجعت میکنند. بعضی از آنها میگویند نه تنها قضیه های جنایی بلکه در حادثه های خرد ماموری هم اثبات حقیقت در تاجیکستان مشکل شده است. صباحت سلیم و ساکن شهر دوشنبه 7 ماه پیش با اتهام میده اوباشی جریمه بستند. سلیم و میگوید برای اثبات آن که دعوا به ضد او ساخته است 7 ماه باز به چند نهاد مراجعت کرده است، ولی عکسی صدای نشنید. او دلیل میآورد که بعد از ناراضگیش از بنیاد منزل در جای بازی کودکان از سوی ناظر منطقوی تهدید شد که اگر بار دیگر لب کشاید او را حبس ماموری میکنند.
قانونی وای کردم اینو 5 زمکه همین جمع میکنند، 5 زمکه میگیرد. گفتیم که من دو شوهر داشتم، دو پاسپورت داشتم، سبحانک آدم بودستم، بعد در کارهای جمعیتی اشتراک نمیکردم که من هم اکتیویستم هم پاتریوت. میرم امنیت گفتگو میکنم، من توزه میبرایم.
نمایندگان حکومت به این گونه نظرها راضی نیستند و میگویند حقوق انسان در تاجیکستان رعایت شده، عدالت دادگاهی هم در کشور وجود دارد. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در نشست اخیر خبریش در ماه فوریه امسال نظرها را درباره نبودن عدالت دادگاهی گپ خشک و خالی نامید و گفت در تاجیکستان عدالت سودی هست و با پررگی تامین است. مقامات میگویند دعوا از روی قرارهای دادگاهی که ساکنان آن را ناعدالتی میخوانند طبیعی است، چون در اکثر حالت هر دو طرف را راضی کرده نمیتواند. اما حامیان حقوق میگویند دریافت عدالت سالهای اخیر در تاجیکستان به مراتب مشکل تر شده است. در این میان نه تنها شکایت ساکنان بلکه گزارش های بین المللی دلیل می آورند که چند از پرونده های پرسر و صدا به رعایه عدالت دادگاهی بررسی شدند. از جمله از پرونده وکیل مدافع بزرگمهیاروف یادرس می شود که به گفته این نهادها برای دفاع از حقوق نمایندگان حزب در تاجیکستان ممنون حضرت اسلامی با عیب نامه کلان به 28 سال زندان محکوم شد و بر اساس قانون عفو 6 سال آن را کم کردن. به همین شیوه سازمان‌های بین‌المللی از محکوم شدن اعضای ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت، رئیس پیشین حزب دموکراتی تاجیکستان محمد روزی اسکندروف، وزیر سابق، صاحبکار و تشبثکار تأسیس حزب تاجیکستان نو زید سعیدوف، عضو سازمان نصرانی شاهدان یهوه شمیل حکیموف و دیگران یادآور می‌شوند. به گفته دلربا صمد و حامی حقوق و و رهبری دفتر آزادی‌های شهروندی در تامین عدالت نقش اساسی را وکیلان دفاع و حقوق‌شناسان ادا می‌کنند، ولی به گفته صمدوا وقتی خود وکیلان دفاع برای کارشان زیر فشار قرار می‌گیرند، عدالت را تامین کردن ممکن نیست. این حامی حقوق افزود برای تامین عدالت در تاجیکستان باید دادگاه‌ها مستقل باشند، اینستیتوت امبودسمن فعال‌تر شود و هم ادوکاتور از نظارت وزارت عدلیه بیرون آید. با اینکه بعضی از ساکنان و مقامات درباره تامین عدالت در تاجیکستان نظرهای گوناگون دارند، ولی یک چیز مسلم است که در پس هر شکایت از بی‌عدالتی تقدیر نفر ایستاده است و رعایت نشدن حقوق به دریافت حقیقت می‌تواند حیات نفر را برباد دهد.
روسیه که صدها هزار شهروند تاجیکستان کار و زندگی دارند، نشریه نویس صدای مهاجر با تعداد 10,000 نسخه چاپ شده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. غفران وهابوف مؤسس نشریه روزی 23 مارت به رادیو آزادی گفت بیشتر به تهیه تحقیقات و خبرهای درست و سنجیده شده در باره وضع و کار مهاجران مشغولند. در گذشته در روسیه نشریه های تاجیکان روسیه و صدای تاجیکستانی ها نیز نشر می شد، ولی سالهای اخیر به تب نمی رسند. کمبود اطلاع به زبان تاجیکی در روسیه برای مهاجران در حال است که مطبوعات این کشور در باره آنها بیشتر اطلاع منفی نشر می کنند. شماره اولی صدای مهاجر روزی 20 مارت امسال چاپ شده، در آن درباره شیوه های انتقال تابوت مهاجران از روسیه و دریافت کمک پولی خانواده های آنها در تاجیکستان بحث کردند. غفران وهابوف با رادیو آزادی گفت به پشتیبانی شخصانی که به مهاجران دلسوزند اجرای این کار غیر امکان بود. در آغاز روزنامه با تعداد 10,000 نسخه چاپ شد. امید داریم در آینده نشریه موقع خود را می‌یابد و تعداد آن را باز هم زیادتر می‌کنیم. او افزود نشریه را اساساً در محله‌های تاجیک‌نشین و بازار آشخوان‌های مسکو و دیگر شهرهای روسیه بی‌پول تقسیم می‌کنند تا مهاجران از اصل قضیه‌های مربوط به آنها با